بسم الله الرحمن الرحیم. خلاف کتاب‌های نوشته بشری که حتی اونهایی که کتاب دینی می‌نویسن، بعضی از کتاب‌هاشون کتاب‌های اعتقادیه، بعضی از کتاب‌هاشون کتاب‌های اخلاقیه، بعضی از کتاب‌هاشون کتاب‌های احکامیه، اینا جداست از هم. ولی در اصل متن دین که قرآن کریمه و در نوع روایات، اینا تو هم هست، مخصوصا در قرآن کریم و در فرمایشات ائمه طاهرین. وقتی از دین صحبت میکنن، اخلاق و احکام و اعتقادات با هم دیگه هست. یعنی یه آیه که شما میخونین نوعا توش هم اخلاق داره، هم احکام داره، هم اعتقادات داره. منتها به خاطر اینکه هر کدوم از اینها شأنی دارن، معمولا جدا کردن به اصطلاح مباحث اخلاقی رو از مباحث احکامی، مباحث احکامی رو از مباحث اعتقادی. ولی اینها تو هم هستن. ریشه تمام ایمان ها اعتقادات و پله بالای ریشه اجتهای اخلاقیات فطریه. روبنای اونها هم که ما باید عمل کنیم که قراردادیه، احکامه، چون احکام قراردادیه. ولی ریشش چیه؟ ریشش فطریه. مثلا عرض میکنم، برای اینکه برای شاگردات بهتونی بگی، اینجوری باید گفت که ما فطرتن باید خدا را عبادت کنیم و بندگی، این اعتقاد ماست. اخلاق ما باید اینجوری باشه که بندگی برای ما ملکه باشه که بتونیم راحت انجام بدیم. ملکه اطاعت و عبادت باید داشته باشیم، اینم اخلاقه. ولی این که این ملکه عبادت و اطاعت رو در چه کاری نمایش بدیم، اون تعبدیه و قراردادیه. خدا میگه صبح 2 رکعت نماز بخون، مغرب 3 رکعت نماز بخون، ظهر 4 رکعت بخون، عشاء 4 رکعت بخون. اینا به اصطلاح تعبدیه. وضو که میخوایی بگیری، یه مس به سرت بکش، 2 مس به دوتا پاهات بکش، دستاتو از آرنج بشور به بعد، از بالا نمیخواد بشوری، لازم نیست. مثلا میگم اینا تعبدیاته. اون وقت در تربیت قرآنی این 3 مسئله تو همه. لذا میگن که قرآن قابل موضوع بندی نیست. عرض کنم که جولابوم فرانسوی که قرآن رو اومده و تفصیل الآیات براش نوشته، موضوعی کرده، نتونست موضوعی دقیقی. خب آیاتی رو که توحیده به نظر خودش آورده، ولی تو توحید احکام هم هست، داستان هم هست، قصه هم هست، عرض کنم که اخلاقیات هم هست. اونهایی که برای اخلاقیات آورده، تفصیل الآیات نوشته، جلابوم فرانسوی ما هم داریم اینجا. اونهایی که توی مثلا اخلاقیات آورده، کل توحید هست، آیات قرآن اینجوریه. تربیت ائمه هم غیر از اون موقعی که میخوان فقط نکته اخلاقی بگن یا نکته احکامی بگن، همش تو همه. لذا ما همیشه، من اصرار دارم، بازم اصرار میکنم، مسئله توحید و خدا و توجه به خدا، همونطوری که تکوینن در تمام ذرات عالم حضور خدا، وجود خدا میدرخشه، اینما تولو فسم وجه الله هو معکم اینما کنتم والله من ورائهم محیط، همونطوری که این در تکوین هست، در تشریع هم ما تربیت شدیم برای اینکه همه جا، همه وقت، با همه کار با خدا شروع کنیم. لذا کل امر زیبال چی؟ لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که شأنی داشته باشه، بال یعنی شأن، هر کاری که صاحب شأنی باشه و شروع نشده باشه با بسم الله، ابتر و دنبوریده است. اون وقت در اینجا که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه رو خوندن، حمد خدا رو کردن، بعد فرمودن که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق. کتاب ناطق را معیتش رو با خودشون بیان فرمودن. کتاب ناطق را که بیان فرمودن، خصوصیات کتاب ناطق را هم گفتن که کتاب ناطق چیه، 23 تا براش خصوصیت گفتن. آخرش هم گفتن و شرائعه المکتوبه فیه تبیان و حجج الله المنوره و شرائعه المکتوبه. شرایعی که خدا برای مردم قانون گذاشته در این قرآنه. بعدش بلافاصله فرمودن ففرض الله، واجباتو گفتن. وقت جالبه که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون موقعیت سخت روحی و صدماتی که خورده بودن 25 حکم از احکام رو با فلسفهشو گفتن. اینو یادتون نره، این خیلی مهمه. 25 حکم از احکام رو با فلسفهش گفتن. اولین حکم توحیده، آخرین حکم هم حرمت شرکه. بقیهش هم 23 تا حکم دیگه هم گفتن، مهمترین احکام رو. البته ما در فلسفه احکام یه نکته ای گفتیم، گفتیم که اگر ائمه از زبان عصمت فرموده باشن که فلسفه و حکمت و علت این حکم این است و جز این نیست، میشه تمام فلسفه. اگر اینو نگفته باشن میشه برخی از اسرار احکام. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها برای هر کدوم از احکام اسراری گفتن، اما نفرمودن این منحصر به فرده، یعنی نماز فقط برای اینه، روزه فقط برای تثبیت اخلاصه، حج فقط برای تشهید دینه. اگر اینو فقط نگفتن، اونلی نگفتن، پس بنابراین اینهایی که فرمودن میشه بعضی از اسرار احکام. این خیلی نکته مهمیه که ما اینو بدونیم که بعضی از اسرار احکام رو گفتن. شاید براتون جالب باشه که عرض کنم که در هزار و تقریبا 100 سال پیش یکی از دانشمندان ما کتابی نوشته به نام علل الشرایع، شیخ صدوق، که کتاب منحصر به فرد در این 11 قرن، یعنی در 11 قرن کسی دیگه نتونسته با این همه امکاناتی که ما داریم یک کتاب علل الشرایع متمم بنویسه، با اینکه اونا امکاناتشون در دستیابی به مدارک خیلی کم بوده، ولی تا حالا جلد دوم علل الشرایع رو کسی نتونسته بنویسه. و این دلیل بر اینه که این دانشمند رحمت الله علیه، که یکی از محمدون ثلاث اولی، چقدر فعالیت کرده و چقدر تفحص کرده، استقصاء کرده، یعنی به غایت قصوای روایات رسیده و کتاب نوشته. در اون علل الشرایع هم که ایشون حدود 600 صفحه از کتاب قطوریه و خیلی عالیه، روایات آورده در بیان اسرار احکام. اسرار احکام که میگیم به اصطلاح مثلا اسرار خلقت، خدا انسان رو برای چی خلق کرده، درخت رو برای چی خلق کرده، آدم برای چی خلق شده، جن برای چی خلق شده، نماز برای چی اومده، اسرارش رو گفته. در اونجا هم برخی از اسرار و فلسفه ها گفته شده. اون وقت در کل روایات ما روایتی باشه که 25 حکم از احکام رو اسرارش رو فرموده باشن، منحصر به حضرت زهرا سلام الله علیها است در خطبه فدک. در بقیه روایات 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا اسرار احکام رو گفتن، اما اینی که در یک روایت و در یک سخنرانی 25 حکم رو احکامش رو گفته باشن، منحصر به حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینی هم که اسرارش رو گفتن برای اینکه مردم را بیشتر تشویق و تحریض کنن به عمل به احکام، چون عمل به احکام برای مردم عمومی از همه کار بیشتر ضرورت داره. لذا ائمه طاهرین هم روایاتی که درباره احکام فرمودن تعدادش خیلی زیاده، به اندازه چند برابر تعداد روایاتی که درباره اعتقادات و اخلاق فرمودن. چرا؟ برای اینکه مردم سر کارشون با احکام و با اعمال روزانه است. روزانه راه میره، روزانه لباس میپوشه، روزانه با زنش ارتباط داره، با بچهش ارتباط داره، خرید و فروش میکنه، روزانه میخواد سرشو بشوره، تنشو بشوره، مثلا ها کسب کنه. همه اینها چون مربوطه به احکام، لذا در احکام بیشتر صحبت شده. مختصرترین کتاب احکامی که حدود 130 سال پیش آقا نجفی نوشته، خدا رحمت کنه، عرض کنم که 43 جلده 500 صفحه‌ای، که کوچکترین و خلاصه ترین کتاب احکام استدلالی است. 43 صفحه جواهر، بله جلد، جواهر الکلام، مرحوم به اصطلاح شیخ نجفی که در نجف بوده و اینها رو نوشته به عنوان احکام. و الا بقیه کتاب هایی که نوشته شده، مثلا مکاسب، مثلا در مکاسب 20 جلد نوشتن، در چی چقدر نوشتن، خیلی مفصله. این خلاصه کرده تمام احکام استدلالی رو برای مجتهدین، شده 43 جلد که به اصطلاح جواهر الاحکامی، که خیلی کتاب جالبیه. حالا حضرت زهرا در اینجا فرمودن که و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا عما نهاکم عنه. اطاعت خدا را بکنید در امرش، باز دارید خودتونو از اون چیزهایی که خدا از اون نهی کرده. یعنی خلاصه احکام میشه امر و نهی. اون وقت امرش دو تا فاکتور داره، میدونین دیگه، یکی فاکتور وجوبه، یکی استحبابه. نهیش هم دو تا فاکتور داره، یکی به اصطلاح فاکتور نهیه یعنی حرمته، یکی هم کراهته. اون وقت حکم پنجم هم که اباحه است، اباحه یعنی خدا میگه که این برای شما مباحه، میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید. گاهی هم افعال مباح به دلیلی واجب میشه، گاهی هم حرام میشه. یه کاری مباحه، الان ما پاشیم مثلا رانندگی کنیم بریم تا میدون شوش اونجا یه کریستال بخریم بیاریم منزلمون، این مباحه، ولی کار واجبتر داریم از اون. کار واجبتر اینه که بریم عیادت کنیم از مریضمون، پدرمونه، برادرمونه. پس این میشه مستحب، اون میشه مکروه، این مباح میشه مکروه، گاهی هم حرام میشه. این مباح اگر انجام بدم اطاعت امر پدرمو نمیتونم داشته باشم، پس میشه این حرام. اینو میخوام بگم، به نیتهای مختلف، پیشامدهای مختلف، مباحات احکامشون فرق میکنه. اینجا حضرت زهرا فرمودن و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا عما نهاکم عنه. اگر انسان حالت اطاعت داشته باشه، این اخلاقه، حالت اطاعت داشته باشه در اوامر خدا، در نواهی خدا، در اوامر خدا حالت اطاعت داشته باشه یعنی انجام بده، نواهی خدا اطاعت داشته باشه یعنی انجام نده. روحیه اطاعت اخلاق اسلامی است و این اخلاق فطری است. چرا فطری است؟ به خاطر اینکه فطرت انسان به انسان میگه بزرگتر تو که بهتر از تو میفهمه و امر و نهی میکنه، امر و نهیشو عمل کن. پس این فطری است، ریشش اخلاقی و فطری است. ولی وقتی که میگه امر و نهیشو عمل کن، اون وقت اون امر و نهیش میشه حکم. پدرت میگه الان برو بازار، در مغازه به جای من بیست، چش بابا. امروز برو مغازه رو ببند، تعطیل کن، چون روز وفاته، با اینکه مثلا مملکت تعطیل نیست، مغازه رو تعطیل کن، پشتش هم یه کاغذ بنویس که به مناسبت مثلا روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مغازه تعطیله، چش پدر. این میشه واجب اگر پدر بر این کار امر بکنه. یه جمله ای داره استثناست، این جمله رو من جایی ندیدم جز یه جمله ای که گفتم بچه ها سرچ کردن از امیرالمومنین علیه السلام پیدا کردن، شاید مثلا دو سه تا بیشتر تو کل روایات نداریم. و تبع العلم، پیروی کنید از علم. این دیگه ریشش ته قضیه است، یعنی نهایت قضیه است دیگه، آخرشه. و تبع العلم، پیروی کنید از علم. این پیروی کنید از علم جای کمتر داریم، یعنی یکیش حضرت زهراست و امیرالمومنین هم در فرمایشاتشون هست، کمتر در گفتار معصومین هست که وتبع العلم بگن. وتبع العلماء، نه وتبع العلم. این وتبع العلم حرف فوق‌العاده ایه. علم یعنی چی؟ یعنی دانش 100% درست. علم در زبان خدا و در زبان ائمه معصومین یعنی اون حقیقت و قضایایی که 100% صحیح هستن، مطابق با واقع هستن. پس علم یعنی مطابق با واقع، خب، مطابق با واقع. و تبع العلم یعنی پیروی از حقیقت بکنی. اون وقت حقیقت یعنی چیزی که قرار داده نیست، پس میشه علم الهی. از علم الهی پیروی کنید و کسانی که این علم الهی را هم دارن، کسانی هستند که در اثر داشتن این علم الهی خدا ترسی براشون میاره. میفرماد و تبع العلم و تمسکو به، پیروی از علم بکنید و متمسک بشید، چنگ بزنید به علم. تمسک یعنی بگیرید علم رو، داشته باشید علم رو. بعد حضرت یه آیه میارن، فانما یخشى الله من عباده العلماء، سوره فاطر آیه 28. فانما یخشى الله من عباده العلماء، از میان بندگان کسانی که عالم هستند و دانشمند هستند از خدا میترسن. علم خدا ترسی میاره. خب چه علمی خدا ترسی میاره؟ اگر من الان میدونم که بیرون خونه ما چهارراه حسابیه، چهارراه حسابی میره کوچه رضایی بنبست چی اون آخرش؟ بنبست محسنی. اونجا یه در بزرگی هست که منزل یکی از دوستان منه و از اونجا که برمیگردیم میخوریم به، عرض کنم که، خیابون کوچه بزرگ آقا بزرگی، از اونجا میریم میخوریم به خیابان اکبری. خب اینا علمه، این کجا خدا ترسی میاره؟ چه علمی خدا ترسی میاره؟ این که من بدونم خدایی وجود داره، اعتقاد داشته باشم، بدونم جهنمی هست و آخرتی هست و خیر و شری هست و عملی هست و جزایی هست و قرآنی درسته و ائمه‌ای درستن و حساب کتابی داره. و تبع العلم و تمسکو به فانما یخشى الله من عباده العلماء. پیروی از علم بکنید و به علم چنگ بزنید. هر کی علم داشته باشه از خدا میترسه، این دارای این علم باشه. انما یخشى الله، از خدا میترسه. من عباده، از میان بندگانش، العلماء، لذا مقام علما خیلی بالاست. کدوم علم این؟ العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. اون علمه که خدا ترسی میاره. این که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اون علمه. وقت جالبه، یکی از چیزهایی که با اینجا منطبقه اینه که در زیارت آل یاسین یکی از سلامهایی که به امام زمان علیه السلام میکنیم، میگیم السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب. و اینجا جز جاهای استثنایی. به امام زمان چی میگیم؟ میگیم علم ریخته شده، دانش ریخته شده، سرازیر شده. یعنی تو دانشی هستی که خدا تو رو سرازیر کرده به سوی بشر. والعلم المسبوب و تبع العلم، یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، نه عالمن که ذات علمن، یعنی خداوند متعال حقیقت اینها رو علم قرار داده. و این مسئله با اون روایاتی که هستش، اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله المشیه، جور در میاد. بر این که عقل و علم در روایات به یک معناست، به یه جا میخوره. نمیخوام بگم مترادفه ها، میخوام بگم مساوقن. مساوق با مترادف فرق میکنه. مترادف مثل انسان و بشره، اما مساوق میگم همفضا هستن. همفضا غیر از اینه که دقیقا 100% یکی باشن. پس بنابراین وتبع العلم و تمسکو به انما یخشى الله من عباده العلماء. امام زمان علیه السلام در این زیارت آل یاسین که زیارت حدیث قدسیه، علم تعبیر شده ازشون، العلم المنصوب و العلم المسبوب، علمی که ریخته شده. مسبوب با ساده سبه، عرض کنم که یعنی ریخته شده، آب ریخته شده، زل آب زلال ریخته شده. پیغمبر در این زیارت امام زمان علیه السلام را به علم تعبیر کرده. اون وقت کسی که علم باشه تمام وجودش میشه خدا ترسی. اینه که اینها به مقام عصمت میرسن و از هر گناهی، از کوچکترین گناه پرهیز میکنن، حتی ترک اولا هم در مقام عصمت کبرا مرتکب نمیشن. و تبع العلم و تمسکو به فانما یخشى الله من عباده العلماء، که اینجا آیه قرآن رو خوندن. تو قرآن هم هست هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. وقتی که یه کسی یه صفتی را زیاد داشته باشه دیگه میشه اون صفت. میگه انقدر این آهن آتش بهش رسیده که خودش شده آتش، دیگه از آهن بودن بیرون اومده، آهن شده حقیقت آتش. لذا میگیم که در عرب هم ضرب المثل هست، میگن زیدون عدلون، زیدون عادلون، یعنی زید عدالت به کار میبره، ولی انقدر زیاد عدالت به کار میبره که خودش شده چی؟ مجسمه عدالت. زیدون عدلون، زید عدله نه عدالته. در اینجا هم وقتی میگم و تبع العلم و تمسکو به انما یخشى الله من عباده العلماء، پیروی کنید از علم و تمسک کنید به علم. این خودش برای ما تشویق اینه که علمگرا باشیم، دانشگرا باشیم. در مقابل علم چیه؟ جهله. جهل رو بذاریم کنار. اون وقت یه چیزی که گفتم هم سیاق علمه، عقله. لذا ما کتابی داریم، روایاتی داریم، در کتاب کافی هم باب العقل و الجهل داریم. جهل و پارادوکس عقل قرار داده، یه وقته یه پارادوکس علم قرار دادن. به خاطر این عرض کردم که علم و عقل به اصطلاح با هم دیگه هم فضا هستن و هم سیاق هستن و ما باید از علما پیروی کنیم. یکی از بزرگترین و یا اولین صفات پیغمبران و اولیای خدا که از طرف خدا مبعوث شدن داشتن علم است، عالم هستند. لذا کتاب العلم در رساله های دینی اولین کتابی است که ما میخونیم. بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها اینو گفتن که این کارو بکنید، بعد فرمودن فحمد الله. یکی از بزرگترین اخلاقیات اینه که آدم حالت شکر و حمد داشته باشه، حمد نسبت به کسی که به او نعمت داده، نسبت به کسی که او را خلق کرده. فحمد الله، پس خدا را حمد کنید و ستایش کنید. بقیه ستایش ها و حمد ها و شکر ها و مد ها نتیجه حمد خداست. چون خدا همه کار است، پس خدا را اول باید حمد کرد. لذا میگیم الحمد و چی؟ لله. الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد لله، تمام حمد ها. یعنی اگر الان شما لطف کردین اومدین به من محبت کردین، من میگم الحمدلله، تشکر از شما که تشفردین. اول باید بگم الحمدلله بعد از شما تشکر کنم. یه کسی برای من یه جمله رو یاد داده، یه کسی نون خریده آورده، یه کسی زحمت کشته اومده سفره چیده، باید اول تشکر از خدا بکنم بعد تشکر از افراد بکنم. این فحمد الله الذی بعظمته انشاءالله برای هفته آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. صلوات ختم کنم.